ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه روسیه گفت روسیه باید ظرف ساعت آینده ثابت کند که در جهت برقراری آتش‌بس میان جدایی طلبان و دولت اوکراین گام برمی‌دارد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند شواهد حاکی از حمله هوایی سوریه به نیروهای داعش در عراق است. و کنکور سراسری ایران از صبح پنجشنبه آغاز شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت روسیه ظرف ساعت آینده باید ثابت کند که در جهت اعمال آتش‌بس میان دولت اوکراین و جدایی طلبان گام برمی‌دارد. جان کری امروز پنجشنبه بعد از دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در پاریس گفت بسیار مهم است که روسیه ظرف ساعت آینده ثابت کند که در جهت کمک به خلع سلاح جدایی طلبان و تشویق آنها به درپیش گرفتن روند قانونی گام برمی‌دارد. آقای کری گفت کشورهای غربی ترجیح نمی دهند که با روسیه وارد روند تحریم ها شوند. در همین حال پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که به عنوان بخشی از طرح صلح خود امروز پنجشنبه لایحه‌ای در جهت گسترش اختیارات ایالات این کشور به پارلمان ارائه می کند. آقای پروشنکو درباره بحران اوکراین دیروز در یک کنفرانس تلفنی به طور همزمان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفتگو کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی می‌گوید شواهد حاکی است که روسیه دست به حملات سوریه دست به حملات هوایی علیه نیروهای داعش یا دولت اسلامی شام و عراق در غرب عراق زده است. نیروهای داعش در دو سوی مرز عراق و سوریه فعال هستند. همکارم مهرداد قاسمفر که این موضوع رو دنبال کرده هم اکنون در استودیو همراه من هست. مهرداد سلام میکنم به تو. نوری المالکی نخست وزیر عراق درباره این گفته های مقام های آمریکایی چی گفته؟
سلام فرین به تو و سلام به همه شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. آقای نوری المالکی یک مصاحبه‌ای کرده با بی بی سی جهانی، از قول رویترز من این رو میگم، که ایشون گفته که تایید کرده که سوریه در خاک عراق عملیاتی انجام داده، بمباران کرده مواضع شبه نظامیان داعش رو. به طور مشخص هم گفته که در نزدیکی شهر مرزی القائم این بمباران صورت گرفته. آقای مالکی گفته که او درخواستی برای این حمله نداشته، اما از هر عملیاتی که علیه داعش انجام بشه استقبال میکنه.
خب در مورد مقتدا صدر، روحانی شیعه عراقی هم ظاهرا بیانیه منتشر کرده، در این بیانیه چی اومده؟
آقای مقتدا صدر که مدت ها بود از عرصه مبارزه داخلی و منازعات داخلی عراق کنار کشیده بود، مدتی است که فعال شده، چند روزی است که به تبع پیشروی شبه نظامیان در عراق فعال شده، یک بیانیه‌ای منتشر کرده امروز و در اون در واقع پیشنهاد داده که 8 مرحله نیاز داره عراق که بتونه با پشتر گذاشتن این 8 مرحله از بحران کنونی نجات پیدا بکنه. چیزایی مثل متوقف کردن کشتار، از بین بردن و از بین بردن هراس بین شبه نظامیان، دوم دولت باید متحد بشه که درخواستای مسالمت آمیز و مشروع سنی های عراق رو محقق بکنه، سوم تسریع در روند تشکیل دولت ملی با ساختار جدید و متشکل از تمامی گروه ها و همینطور شرایط دیگری که از نظر آقای مقتدا صدر میتونه مسائل عراق رو حل و فصل بکنه.
خب در روزهای گذشته در مورد نقش ایران در عراق خیلی زیاد شنیدیم تو خبرها. وزارت خارجه ظاهرا موضع تازه‌ای داشته در این باره.
آقای امیر عبداللهیان صحبتی کرده، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه. ایشون گفته که اگر عراق درخواست بکنه در چارچوب حقوق بین الملل و قراردادهای متعارف و روشن تجهیزات نظامی به عراق ارسال خواهیم کرد، اما تأکید میکنه که تا به حال هیچ درخواستی از طرف دولت عراق نشده برای اینکه چنین تجهیزاتی به عراق فرستاده بشه، از جمله هواپیمای بدون سرنشین و تجهیزات نظامی که یکی از در واقع روزنامه‌های آمریکایی گزارشی داشت دیروز در این باره. این رو به طور کامل تکذیب کرده.
متشکرم. مهرداد قاسمفر بود. در بخش‌های بعدی خبری باز هم با مهرداد همراه خواهیم بود، در مورد آخرین تحولات عراق ما رو به روز خواهد کرد. اما همونطور که مهرداد گفت، مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از جمله درباره حضور نظامیان ایرانی در عراق و پس دادن جنگنده‌های عراقی به این کشور موضع‌گیری کرد و گفت که یکی از نگرانی‌های ایران گسترش فعالیت‌های تروریستی در منطقه است. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت هیچ مقام و نیروی نظامی ایرانی و حتی قاسم سلیمانی در عراق حضور ندارد و چنین اخباری صحت ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا عراق درخواست کمک از ایران کرده است یا نه گفت تا این لحظه عراق هیچ درخواستی از ایران نکرده است و اگر چنین درخواستی شود بر پایه روابط دو کشور و متناسب با پروتکل‌های بین المللی درخواست بررسی و در مورد شکل کار تصمیم گیری می شود. مرضیه افخم در پاسخ به پرسشی در زمینه اخبار منتشر شده مبنی بر برگرداندن 130 جنگنده عراقی توسط ایران به این کشور که در جنگ عراق و کویت در ایران بودند گفت مقام‌های عراقی خبر منتشر شده در این زمینه را رد کردند و او هم هیچ صحبتی فراتر از آن ندارد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل خاورمیانه در آلمان به رادیو فردا میگوید این موضع‌گیری‌ها بخشی از جنگ روانی در جریان است.
میشه اینجوری ارزیابیش کرد که یه مقدار جنگ روانی و تبلیغاتی به هر صورت بین ایران و کشورهای دیگه منطقه سر اینکه کی اونجا حضور داره و کمک داره میکنه جریان داره و اینم بخشی از اون صحبتاست. در نظر بگیریم که ایران دائم داره متهم میکنه عربستان سوریه کشورهای دیگه رو که دارن کمک میکنن به داعش و به اون سنیای غرب عراق و طبیعیه که بخواد تا اینجوری وانمود بکنه که ما خودمون دخالتی نداریم. در این حال تجربه خب یه مقدار متفاوته. در نظر بگیریم که خود ایران در حس آموزش سپاه مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق مجلس اون سپاه بدر اینها به هر صورت دخالت ها و نقش مهمی داشته. حتی صحبتایی که با آمریکایی‌ها کردن در سال 2007-2008 عمدتاً از این جهت بود که به هر صورت این ارزایی وجود داشت که ایران نقش داره در این وضعیت ثبات یا بی‌ثباتی در عراق و باید باهاش صحبت بشه. مورد سوریه هم در این حال نشون میده که علاوه بر اینکه ایران بارها تاکید کرده بود که ما حضور نداریم بعداً معلوم شد که خب به صورت لحاظ مشاور به لحاظ تربیت نیرو اونجا اینکه شبه نظامی‌ها رو آموزش بدن و حتی برخی گروگانگیری‌هایی که شده از نیروهای ایرانی اینها همه نشون داد که خب به هر صورت حضور فعالی داره اگرچه نیروی گسترده‌ای نفسده اونجا ولی حضور نظامیش مشورتیش و خیلی بارز و برجسته است. تو عراق به هر صورت مسئله خیلی عمده‌تر میتونه باشه و این یه مقدار صحبت خانم افخم قابل تردید و ابهامه.
خانم افخم در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره همکاری احتمالی ایران و آمریکا در عراق گفت ایران مواضع خود را صریحا اعلام کرده است و مخالف هر گونه مداخله خارجی در عراق است چون هر مداخله‌ای به گفته خانم افخم باعث تضعیف حاکمیت دولت و مردم عراق در تعیین سرنوشت سیاسیش می شود. موضوع دیگری که در کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت موضوع روابط تهران و لندن بود. سخنگوی وزارت خارجه گفت در شهریور ماه سال 92 پس از ملاقات وزرای خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل توافق شد که روابط دو کشور در روند گام به گام و تدریجی از سر گرفته شود. در حال حاضر به گفته خانم افخم روابط تهران و لندن مسیر تدریجی و روال طبیعی خود را طی می‌کند و هرگاه زمانش فرا برسد کاردار غیر مقیم به کاردار مقیم تغییر وضعیت می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس از پایان 6 ماه گام اول توافق نامه ژنو چه اقداماتی قابل پیش بینی است گفت متناسب با نتایج قطعی مذاکرات به طور طبیعی کشورها سناریوهای مختلفی را مد نظر دارند و متناسب با شرایط آن را اجرا خواهند کرد. خانم افخم با اشاره به دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 که قرار است از 11 تیر ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود گفت در این نشست 2 هفته‌ای درباره متن و تدوین پیشنویس توافقنامه جامعه هسته‌ای گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. خانم افخم در ادامه گفتهای خود ابراز امیدواری کرد که طرفهای دیگر نیز با جدیت این مذاکرات را ادامه دهند. درباره احتمال پذیرش پروتکل الحاقی در صورت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای هم مرضیه افخم گفت یکی از موضوعاتی که در برنامه اقدام مشترک درباره آن صحبت شد این بود که اگر به توافق جامعه برسیم بخشی از کار پروتکل الحاقی است که این موضوع بستگی به چگونگی پیشرفت مذاکرات دارد.
گزارشی بوده از فریدون زرنگار. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا برای چندمین بار نگرانی خود را از چگونگی گفتگوهای اتمی با ایران ابراز کرده و بار دیگر روش دولت اوباما را در این زمینه مورد انتقاد قرار داده است. اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نگرانی‌ها و انتقادهای خودشان را روز سه‌شنبه در یک نشست غیرعلنی با چند تن از اعضای عالی رتبه دولت اوباما بیان کردند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
ادرویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از نشست اعضای این کمیته با چند تن از اعضای دولت اوباما در پشت درهای بسته خبر داده و در آن گفته است که این نخستین نشستی بود که در آن اعضای کمیته در جریان چگونگی روند گفتگوهای اتمی دولت اوباما با نمایندگان دولت ایران قرار گرفتند. آقای رویس تصریح کرده که کمتر از یک ماه به پایان فرصت شش ماهی توافقنامه موقت ژنو، دولت باید به شیوه بهتری کنگره را در جریان گفتگوهای حساس بگذارد، به ویژه آن که در صورت دستیابی به توافقی همه جانبه تنها کنگره میتواند لغو کامل تحریم‌ها را ممکن و میسر سازد. بیانیه رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرده که اعضای این کنگره در نشست غیرعلنی روز سه‌شنبه آشکارا نسبت به مسیر گفتگوهای هسته‌ای با ایران ابراز نگرانی کردند. به گفته آقای رویس، اعضای کمیته تأکید کردند که لازم است دولت اوباما در مورد هر گونه احتمال لغو تحریم‌ها با کنگره به مشورت بپردازد. ادرویس و الیوت انگل، عضو دموکرات و ارشد کمیته، اخیراً نامه‌ای را با امضای بیش از 100 تن در میان اعضای مجلس نمایندگان توضیح کردند که در آن خطاب به رئیس جمهوری آمریکا تأکید شده که در صورت توافق اتمی دولت باید برای قانونی کردن آن به کنگره مراجعه کند. در نشست غیرعلنی اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با مقام‌های دولت اوباما، چندین تن از نمایندگان همچنین تأکید کردند که جمهوری اسلامی ایران باید ثابت کند که آنچنان که میگوید برنامه پنهانی تسلیحات هسته‌ای نداشته است. در این مورد روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه به سخنان یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس، اشاره کرده که گفته است انتظار نباید داشت که همه نکات مهم و تاریخی مربوط به ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران روشن بشود. بعضی از مدارک سربنیست شدند و در مواردی دولت ایران اجازه دسترسی به مدارک را نمی دهد. گفتگو با محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران، که به گفته نیویورک تایمز تمام برنامه‌های اتمی زیر نظر او اداره می شود، از موارد مورد علاقه آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام شده است، ولی سال هاست که به بازرسان آژانس این عبارت تکرار شده که آقای فخری‌زاده در دسترس نیستند.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. رقابت بیش از 1,000,000 داوطلب ورود به دانشگاه‌ها در ایران روز پنجشنبه امروز با آزمون شرکت کنندگان رشته‌های ریاضی و فنی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران 38% از داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فنی را زنان و 61% از داوطلبان این رشته را مردان تشکیل می‌دهند. آزمون گروه هنر نیز بعد از ظهر امروز برگزار خواهد شد. کارلوس کیروش روز چهارشنبه گفت بعد از حذف ایران از مرحله مقدماتی جام جهانی برزیل از سمت خود به عنوان مربی این تیم استعفا کرده است. تیم ملی ایران چهارشنبه شب بعد از شکست 3-1 از بوسنی در آخرین دیدار خود در گروه F جام جهانی از صعود به دور دوم این رقابت‌ها باز ماند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای کیروش در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرد که نتوانسته با مقام‌های ایران بر سر مسائل مالی به توافق برسد و تیم ملی ایران را ترک می کند. در همین حال علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، به خبرگزاری ایسنا گفته که آخرین تصمیم درباره کیروش را در ایران خواهند گرفت. او تاکید کرده که اگر بتواند حتما قرارداد آقای کیروش را تمدید خواهد کرد. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات روز دارید، میتونید با تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. همیشه میتونید به وبسایت ما سر بزنید و آخرین خبرها و گزارش‌ها رو همونجا بخونید، radiofarda.com. اگر برای عبور از فیلترینگ از نرم افزار سایفون 3 استفاده می‌کردید، حتما در هفته‌های اخیر با اختلالاتی در استفاده از اون روبرو شدین. تیم طراحان سایفون به تازگی اعلام کرد کرده که موفق شده اختلال در استفاده از این فیلتر شکن رو برطرف بکنه. اگه کاربر سایفون 3 هستید، نیازی به نصب نرم افزار جدید ندارید و نرم افزاری که تاکنون از اون استفاده کرده این باز هم برای شما برای عبور از فیلترینگ کمک خواهد کرد. اما اگر که هنوز هم نیاز به نصب مجدد سایفون دارید یا مشکلی در استفاده از اون دارید، به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا به طور خودکار نرم افزار سایفون 3 به شما ارسال بشه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگر بشنوید.